صبحتون بخیر. رویا کریمی مرشد هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید مهمترین کار حفظ برجام است. مقامات 5 کشور مطبوع سرنشینان هواپیمای اوکراینی خواهان ارسال جعبه سیاه هواپیما به خارج از ایران شدند. و روسیه میگوید هدف منطقه جلوگیری از متلاشی شدن سوریه است. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه در گفتگو با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به کنفرانس امنیتی مونیخ بار دیگر از برجام دفاع کرد و گفت هرچند از دید آمریکایی‌ها برجام مرده است، اما اروپا برای حفظ آن تلاش می‌کند. آقای بورل در پاسخ به سوالی در مورد یک توافق جدید گفت:
فکر نمی کنم دستیابی به یک توافق جدید کار آسانی باشد. برای برجام 12 سال طول کشید. به لطف این توافق است که از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری شد. بدون برجام ایران می تونست یک قدرت هسته‌ای بشه. بنابراین ما اروپایی ها تمام تلاش خودمون رو برای کامل کردن این توافق به کار می بریم، اما نمی تونم بگویم موفق خواهیم شد یا نه.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پاسخ به سوال دیگری درباره گنجاندن نقش ایران در خاورمیانه در مذاکرات جدید گفت مهمترین کار حفظ توافق هسته‌ای 2015 است.
در شرایط کنونی مهمترین موضوع نجات این توافق است. بعدها میتونیم برای وسیع‌تر کردن آن و گنجاندن مسائل دیگه صحبت کنیم، اما برای ما کار مشکلی خواهد بود.
جوزف لیبرمن سناتور سابق آمریکایی از حزب دموکرات نیز در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ در گفتگو با خبرنگار رادیو فردا به چالش‌های پیش روی دولت آمریکا اشاره کرد.
از دید دولت ترامپ چالش اصلی برای آمریکا چین و جایگاه اقتصادیش در جهان است، اما از دید من ایران و نقش بی ثبات کنندش در منطقه از چالش‌های اصلی است.
کنفرانس امنیتی مونیخ با شرکت وزیران امور خارجه بیش از 40 کشور جهان از روز جمعه آغاز به کار کرد و امروز یک شنبه به کار خود پایان خواهد داد. مقامات 5 کشور مطبوع سرنشینان هواپیمای اوکراینی که در تهران سرنگون شد خواستار ارسال جعبه‌های سیاه هواپیما به خارج از ایران برای بازخوانی آن شدند. کانادا فرانسه را برای بازخوانی و تحلیل جعبه‌های سیاه مناسب می‌داند. نشست مشترک وزرای خارجه کانادا، اوکراین، افغانستان، وزیر دفاع سوئد و یک مقام ارشد وزارت خارجه بریتانیا در حاشیه نشست امنیتی مونیخ برگزار شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز جمعه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ عنوان کرد که جعبه سیاه این هواپیما از ایران خارج نخواهد شد. پس از اذعان مقامات ایران در عدم توانایی بازخوانی جعبه سیاه هواپیما، آقای ظریف گفت باید تکنولوژی آن در اختیار ایران قرار داده شود. با ادامه تنش میان نیروهای ترکیه و سوریه در استان ادلب، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در حاشیه اجلاس مونیخ گفت هدف مشترک 3 کشور ایران، روسیه و ترکیه جلوگیری از تکه تکه شدن سوریه است.
روسیه، ایران و ترکیه هدف مشترکی در سوریه و نقش آن در منطقه ندارند. بدون ورود به جزئیات این اختلافات باید یادآوری کنم که تنها هدف ما جلوگیری از چند تکه شدن جمهوری عربی سوریه است.
به گفته آقای لاوروف میان ترکیه و روسیه علی‌رغم روابط خوب اختلاف نظرهایی نیز وجود دارد. همزمان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در سخنانی در استانبول بار دیگر بر ضرورت عقب نشینی سوریه به مرزهای مورد توافق تاکید کرد.
اضطراری ترین راه حل برای سوریه در حال حاضر این است که از تعرض رژیم سوریه هرچه زودتر جلوگیری بشه و نیروهای آن از مجاورت مرزها عقب بکشند. ما از یک راه مسالمت‌آمیز به کمک دوستانمان استقبال می‌کنیم. در غیر این صورت اگر لازم باشد راه سخت را انتخاب می‌کنیم.
ترکیه بر اساس توافق سال 2018 میلادی با روسیه در آخرین موضع مهم شورشیان مسلح در سوریه 12 مقر نظارتی ایجاد کرده است. دولت روسیه در کنار حکومت ایران از آغاز جنگ داخلی سوریه از حکومت بشار اسد پشتیبانی کرده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
در صبحانه با خبر امروز. سخنان وزرای خارجه ایران و عربستان در کنفرانس امنیتی مونیخ. ظریف میگوید ریاض به دنبال کاهش تنش‌ها نیست. عربستان میگوید نه پیام خصوصی فرستادیم و نه تماسی داشتیم.
و من هانا کاویانی از مونیخ از دومین روز کنفرانس امنیتی در این شهر گزارش میدم.
5 روز تا انتخابات مجلس شورای اسلامی، کارکرد پارلمان در تخصیص منابع و امکانات مالی و اقتصادی چیست؟ و نگاهی به کارنامه آنتونین مارا به مناسبت انتشار برگردان فارسی کتاب تزار عشق و تکنو. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. در روز دوم کنفرانس امنیتی مونیخ، مقام‌های 5 کشور مرتبط با هواپیمای اوکراینی سرنگون شده در ایران بار دیگر بر لزوم پاسخگویی تهران درباره این حادثه تاکید کردند. این گروه با صدور بیانیه دو ماده‌ای همچنین خواستار ارسال جعبه سیاه هواپیما به خارج از ایران شد. در همین روز وزرای خارجه ایران و عربستان در اظهار نظرهای متناقض درباره آینده روابط دو کشور صحبت کردند. در حالی که دیپلمات ارشد ایران از رد و بدل شدن چندین پیام بین ریاض و تهران گفت، وزیر خارجه عربستان با تاکید بر لزوم تغییر رفتار ایران اعلام کرد دو کشور هیچ تماس مستقیمی با هم نداشتند. درباره تازه ترین تحولات روز دوم این کنفرانس بیشتر صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از شهریار سیامی.
در روز دوم کنفرانس امنیتی مونیخ ایران موضوع دو نشست خبری بود. رابطه ایران با آمریکا و عربستان و فاجعه سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران. محمد جواد ظریف بالا گرفتن تنش بین ایران و آمریکا را ناشی از مشاوران بد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دانست.
آمریکا به مسیر اشتباهی هدایت شده. فکر می‌کنم آقای ترامپ مشاوران خوبی ندارد. او از زمان خروج از برجام منتظر سقوط حکومت ایران بوده است.
آقای ظریف با تاکید بر اینکه حکومت ایران پایدار خواهد ماند گفت هرچند آقای ترامپ ادعا می‌کند در پی سرنگونی حکومت ایران نیست، اما تنها به این دلیل با ایران گفتگو نمی‌کند که فکر می‌کند جمهوری اسلامی در آستانه سقوط است.
آنها میگویند نمیخواهند رژیم را سرنگون کنند، ولی این دقیقا همان چیزی است که میخواهند، یعنی چیزی که در 41 سال گذشته میخواستند. در تمام این 41 سال هم شکست خوردند.
این گفته آقای ظریف حاکی از تنش 14 دهه‌ای دو کشور به روشنی با اظهار نظرش درباره تاثیر مشاوران آقای ترامپ در موضع‌گیری‌های او علیه ایران تناقض دارد. از سوی دیگر آقای ظریف درباره تنش ایران و عربستان گفت که مقام‌های عربستان سعودی نمی‌خواهند روابط بهبود یابد.
بعد از قتل جنرال سلیمانی ما پیامی از عربستان سعودی گرفتیم و پاسخ دادیم، اما دیگر خبری نشد. پیامشان این بود که آنها خواستار گفتگو بر اساس احترام متقابل هستند. ما به سرعت جواب مثبت دادیم، اما پاسخی دریافت نکردیم.
در طول این نشست مخالفان جنگ و گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی هم خارج از محل برگزاری نشست تظاهرات کردند.
آقای ظریف اصلا نمایندگی مردم ایران ندارن، جز خفت و خاری ما تو اروپا هیچی از ایشون نداریم متاسفانه. من اگه یه وکیل بین المللی بودم باور کنید تا آخرین قطرات خونم مبارزه میکردم و میگفتم، شکایت میکردم از این اروپایی ها که شماها شریک جرم هستید، شریک جرم هستید.
حالا البته فقط آمریکا و متحدانش نیستن که بر ایران فشار میآورند. 5 کشور درگیر در ماجرای سرنگونی هواپیمای اوکراینی هم با صدور بیانیه‌ای از ایران خواستند جعبه سیاه پرواز 752 را برای خوانده شدن به کشورهایی که این فناوری را دارند منتقل کند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب همراه بشیم با همکارم هانا کاویانی که برای پوشش کنفرانس امنیتی مونیخ به محل برگزاری این رویداد رفته. حالا ماجرای سرنگونی هواپیمای اوکراینی و مسئله جعبه‌های سیاه در حاشیه دومین روز کنفرانس امسال مونیخ مطرح شد و تو هم از وزیر خارجه کانادا در مورد سرنوشت جعبه‌های سیاه پرسیدی.
درست مهدی، این یکی از حاشیه‌های پررنگ دست کم برای ما بود، به دلیل اینکه به هر حال موضوع سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی ماجراش همچنان ادامه داره. محمد جواد ظریف شب گذشته در مونیخ مورد سوال قرار گرفته بود در یک مصاحبه با شبکه آمریکایی NBC. در اون مصاحبه آقای ظریف گفته بود که ایران فناوری خوندن اطلاعات جعبه سیاه رو نداره و نمیخواد همین جعبه سیاه رو به کس دیگه‌ای بده که اطلاعاتش رو بخونه. البته آقای ظریف میگفت که بارها درخواست کرده که این تکنولوژی به ایران داده بشه تا ایران بتونه که این جعبه سیاه رو بخونه. اما همتایان آقای ظریف از 5 کشوری که شهروندانشون رو در ماجرای سرنگون شدن هواپیما از دست دادن نظر دیگه‌ای دارن و اونا در کنار اینکه خواستار یک تحقیقات شفاف و صریح درباره این موضوع هستن، همچنان درباره جعبه سیاه میگن که فرصت ایران به سر اومده و ایران باید جعبه سیاه رو به کشور دیگه منتقل کنه. در این زمینه میتونیم حرفای وزیر خارجه کانادا رو در این زمینه بشنویم.
In terms of the why the black boxes need to be read, it's in full consistence with annex.
بر اساس متمم 13 کنوانسیون هوانوردی تجاری، جعبه سیاه باید بدون تأخیر خوانده شود. بیش از 30 روز از حادثه گذشته و ایران به دنبال دستیابی به توانایی و تجهیزات لازم برای خواندن اطلاعات جعبه سیاه بوده و حالا مشخص شده که تاکنون در این زمینه موفقیت نداشته. ما از طرف کشور خودمان کانادا و سایر کشورهای دیگر گفته ایم که برای کمک و همراهی در پیشبرد پروسه بازیابی اطلاعات و حصول اطمینان از اینکه این کار با نهایت شفافیت انجام شده آمادگی داریم. همچنین می‌دانیم که دفتر هوانوردی تجاری فرانسه به ایران پیشنهاد داده که با توجه به در اختیار داشتن تجهیزات و تخصص لازم جعبه سیاه به فرانسه ارسال شود. ما این بحث را در گفتگو با وزیر خارجه فرانسه پیگیری خواهیم کرد.
خب صحبت‌های وزیر خارجه کانادا بود درباره جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی. اما یکی دیگه از مسائلی که در کنفرانس مونیخ مطرح شد روابط تهران و ریاض بود. وزرای خارجه دو کشور در این باره چه گفتند؟
درسته، وزرای خارجه ایران و عربستان شنبه بعد از ظهر در نوبت سخنرانی‌های بعد از ظهر بودند. قرار بود ابتدا نشست این گونه باشه که وزرای خارجه چند کشور حوزه خاورمیانه صحبت بکنن، مثل قطر، کویت، حتی ترکیه. بعد از اون قرار بود که وزیر خارجه عربستان صحبت بکنه و بعد محمد جواد ظریف. این برنامه به هم خورد. ابتدا آقای ظریف شروع کرد صحبت کردن و آقای ظریف توی پرسش و پاسخی که حدود 20 دقیقه کشید، صحبت در کنار گفته‌هایی که درباره برجام و آمریکا و سیاست کاخ سفید در قبال ایران داشت، صحبت از روابط تهران ریاض که رسید، گفت که ایران تمایل داره به گفتگو، ایران تمایل داره به گفتگو بر مبنای احترام متقابل، و همچنین گفت که وقتی قاسم سلیمانی کشته شده بود عربستان پیام فرستاد که می‌خواد این گفتگو انجام بشه. اما بعد که ایران پاسخ داد، پاسخ مثبت داد، عربستان دیگه صدایی ازش شنیده نشد. ساعتی بعد وزیر خارجه عربستان در همین مونیخ گفت ما پیام خصوصی و مخفیانه‌ای برای ایران نداشتیم و همه اونچه که هست همون چیزی است که در فضای عمومی مطرح میشه. در این حال وزیر خارجه عربستان از سیاست واشنگتن در قبال تهران استقبال کرد و از اون طرفداری کرد. در نتیجه اون چیزی که ما از روابط تهران ریاض اینجا دیدیم حتی ثانیه یا سانتیمتری به هم نزدیک نشده بود و همچنان اون اختلاف نظر دست کم در فضای عمومی وجود داشت. اینکه حالا پشت پرده تلاش هایی که میشه به کجا بخواد بیانجامه صحبت دیگری است، چون هر دو طرف دیدارهایی را هم داشتن، از جمله مثلا با وزیر خارجه عمان.
بله، ممنون از همکارم هانه کاویانی در مونیخ. خب محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ به آلمان سفر کرده، در مصاحبه با تلویزیون آمریکایی NBC تاکید کرده که جعبه های سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی از ایران خارج نخواهد شد. مسئله که در شبکه های اجتماعی هم واکنش هایی رو در پی داشته و اینجا همکارم هومن عسکری حضور داره برای صحبت در این رابطه. هومن
مهدی، همونطور که تو هم گفتی در این گفتگو آقای ظریف بر این نکته تاکید کرد که جعبه ها از ایران خارج نمیشه، ولی خب نکته جالب اینه که گفته که ما توانایی خواندن و پردازش این اطلاعات رو هم نداریم، که از دید بسیاری از کاربران یه نقطه متناقض هست از گفته های آقای ظریف، و خیلی از کاربران هم به این نکته اشاره کردن که انگاری که آقای ظریف داره جوری صحبت میکنه که بی اطلاعی از وضعیت اون هواپیما و سرنوشتی که این هواپیما دوچار شد بهش ناشی از کار دولت‌های غربی است، به خاطر اینکه این اطلاعات رو ایران نداره. محمود بانی نوشته که ظریف گفته قادر به بارگذاری اطلاعات نیستیم اما جنبه سیاه رو نمیدهیم، مورد عجیبی نیست. دقیقاً همون روشیه که اداره کشور رو دارن انجام میدن، یعنی خودشون بلد نیستن، به بقیه هم نمیدن. مهدیه نوشته که ظریف حرفای سپاه رو تکرار میکنه و دنیا باید اینو بفهمه که داره با چه کسی صحبت میکنه. کار ظریف فقط اینه که حرفای سپاه رو تکرار بکنه. اوسیانگر نوشته که جمهوری اسلامی از این میترسه که برملا بشه واقعیت و عقوبت این سرنگونی هواپیمای اوکراینی دامن اینها رو بگیره. روح الله اما به این نکته اشاره کرده که این رفتار جمهوری اسلامی و برخوردی که در قبال این جعبه ها شده فقط محدود به مرزهای ایران نیست و گویا جمهوری اسلامی یک عادت فرامرزی داره در این عدم پاسخگویی که در پیش گرفته از سوی مقامهای خودش. اما کاربر دیگری از این دیدگاه اشاره کرده که گفته که خب این یک نشانه است که میخوان که جعبه سیاه خونده نشه، پردازش نشه، و دیگه نمیدونن چطوری باید بگن که هواپیما رو عمدی زدن تا یه سری قبول کنن که اشتباهی در کار نبوده. حالا این سوال رو مطرح کرده که خب حالا که عمدی زدن به باور این کاربر چرا این کار رو انجام دادن؟
بله. ممنون هومن که با ما همراه بودی. تا انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی کمتر از یک هفته باقی مونده. مجلس نقش بسزایی در تدوین قوانینی که مبنای توزیع امکانات و منابع اقتصادی کشور است داره و برای همین در گفتگوی اقتصادی صبحانه با خبر امروز به ساختار و کارکرد این نهاد در چگونگی توزیع امکانات و منابع در میان شهروندان میپردازیم. همراه هستیم با احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد برای گفتگو. آیا علوی، مجالس قانونگذاری چه نقشی رو باید در توزیع امکانات و منابع اقتصادی کشور بازی کنن و کارکرد مجلس شورای اسلامی در این عرصه چیست؟
خب طبیعی است اگر از منظر اقتصاد سیاسی به این سوال بپردازیم و نه از منظرهای دیگه، مثلا منظر سیاسی یا منظر حقوقی، طبیعی است که مجالس با بخصوص در دموکراسی ها و البته در شرایط انتخاب رقابتی شفاف منصفانه و جامع که همه شهروندان رو مشارکت بده، همه جریان‌های سیاسی و اون جریان‌های سیاسی نمایندگی بکنن مردم رو، کارکردش اینه که منابع کشور، اهم از منابع قدرت، نفوذ سیاسی یا منزلت اجتماعی یا منابع اقتصادی و مالی رو و فرصت‌های شغلی رو البته به طور مناسب توزیع بکنه، به این معنا که حد اکثر این منابع رو توزیع بکنه بین حد اکثر شهروندان و مانع تبعیض بشه. اما در چارچوب نظام ولایت فقیه خب این البته کارکرد وجود نداره، چرا که انتخابات البته از پیش نتیجهش تعیین شده و چینش صورت گرفته به جای انتخابات. این به این معناست که به هر حال یک اقلیتی در حاکمیت مشارکت دارن و کارکرد مجلس اینه که این رانت‌ها، امتیازها و اون منابع رو در میان این اقلیت توزیع بکنه و اونهایی رو که به هر حال متابعت نمی‌کنن رو بیرون بیاندازه از مجلس و نیروهای جدیدی رو که سرسپرده هستند رو وارد مجلس بکنه.
خب آقای علوی، با توضیحاتی که مطرح کردین چه نقشی مجلس آینده خواهد داشت در توزیع امکانات و منابع اقتصادی؟
مجلس جدید که با به هر حال نظارت استصوابی و به شکل شدید انجام شده این نظارت و البته نهادهای نظامی امنیتی دخالت دارن، دیوان سالاری حکومت باعث شده که به هر حال نیروهایی که سرسپردگیشون کم شده یا نشون ندادن اینها کمتر مشارکت بکنن یا از مجلس خارج بشن و به هر حال کارکرد این مجلس این میشه که رانت‌ها، امتیازات و به هر حال امکاناتی که در جامعه هست هست بین این افراد توضیح بشه. و البته یک نقش دیگه هم داره این مجلس، اینه که تحکیم بکنه این به اصطلاح توضیح تبعیض آمیز منابع رو در میان این اقلیت که در چارچوب گذر به رهبر بعدی، چون به هر حال با توجه به اینکه جامعه سیاست در ایران متحول میشه با رفتن رهبر فعلی و آمدن رهبر جدید، اون منابع به شکل به اصطلاح محدود تبعیض آمیز در میان همین گروه اندک تثبیت بشه تبعیض.
خب آقای علوی، چه معنایی میتونه داشته باشه مشارکت یک شهروند در رأی‌گیری مجلس شورای اسلامی برای کسی که در دایره مرکزی قدرت رسمی کشور نیست؟
خب اگر این مطالبی که مطرح شد رو بپذیریم، معنای مشارکت در انتخابات اینه که به هر حال ما با شرکت در انتخابات کمک میکنیم به این که توزیع منابع در میان اون گروه اندک تثبیت بشه. و به زبان دیگه، رأی دادن در مجلس با این شرایط که رقابتی نیست، شفاف نیست، آزادانه نیست و همه مشارکت ندارن، همه جریان‌های سیاسی جامعه ایران، به معنی رأی دادن به تبعیض هست و بنابراین نتیجه اون فساد بیشتر اقتصادی مالی و البته تباهی جامعه خواهد.
ممنون آقای علوی که با ما همراه بودید. شوروی سابق در حالی فرو پاشید که هیچ آلترناتیو دموکراتی در برابر حکومت استبدادی وجود نداشت. غیبت آلترناتیو روسیه را برای سالها با بحرانهای گوناگون روبرو کرد. اغلب داستانهای مجموعه تزار عشق و تکنو نوشته آنتونی مارا این سالها را به تصویر می کشد. برگردان فارسی این کتاب اخیراً با ترجمه مریم حسینزاده منتشر شده. برای صحبت در این رابطه همراه بشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، آنتونی مارا چه کارنامه‌ای داره؟
آنتونی مارا نویسنده آمریکایی در 1984 متولد شده و بعد در دانشگاه‌های مختلف آمریکا تحصیل کرده. اولین رمانش کتابی بود با نام منظومه‌ای از پدیده‌های حیاتی که در سال 2013 منتشر شد و این رمان با استقبال منتقدین و خوانندگان روبرو شد و جایزه‌های بسیاری را هم برای نویسنده به ارمغان آورده. حالا تزار عشق و تکنو رو در سال 2016 برنده جایزه فرهنگستان و هنر و ادبیات آمریکا شد. این نویسنده در واقع همونطور که گفتم این نویسنده آمریکایی است، اما در واقع ایتالیایی و ایرلندی تبار هست از سوی والدینش. و حالا این سوال مطرح میشه که او چطور تونسته روسیه شوروی رو، حتی اتحاد شوروی رو پیش از انقلاب و روسیه پس از فروپاشی رو به تصویر بکشه، به داستان برکشه. یکی از دلایلش این بود که خب اون در دوره‌ای که فروپاشی رخ داد، فروپاشی شوروی، در اونجا زندگی میکرد و همونطور که شما اشاره کردید مثلا در چکسلواکی سابق و در مثلا لهستان یک آلترناتیو هایی وجود داشتن که تونستن جامعه رو به سوی دموکراسی هدایت کنن، اما شوروی همه آلترناتیو ها رو نابود کرده بود. وقتی که فروپاشید، اون وقت بحران عظیمی دوره یلسین پدید آمد و به تدریج هم مافیا و سران حزب و نمیدونم سران پلیس امنیتی تونستن قدرت رو به دست بگیرن و اون وضعیتی به وجود آمد که حالا هستش و به دموکراسی دست نیافت. حالا او در این دوره یلسین زندگی میکرد، در اونجا نویسنده و همچنین به ادبیات روسیه بسیار علاقه داشته و به همین دلیل هم تونسته موفق شده که این به اصطلاح تاریخ شوروی رو در این نه داستان این مجموعه به ادبیات برکشه.
خب کتاب تزار عشق و تکنو چه فضاها و درمایه‌هایی رو روایت میکنه؟
این نه تا داستان کوتاه بوده اول، ولی بعدا اینا رو به اصطلاح به صورت داستان‌های به هم پیوسته درآورده و تقریبا حالا ما یک رمان یا یک مجموعه داستان به هم پیوسته داریم که از تونل‌های در لنینگراد در 1937 آغاز میشه و بعد میاد همینجور تاریخ شوروی دنبال میکنه و بعد در آخرین داستان ما میرسیم به یک مثل زمان آینده در منظومه شمسی. ارتباط حلقه‌ای که این داستان‌ها رو به هم ارتباط میده یک نقاشی هستش و به همچنین در یکی از داستان‌ها ما می‌بینیم که یک مأمور سانسور موظف میشه که به یک بخشی از شوروی بره و هنر به اصطلاح نامطلوب دولت رو پاک بکنه و از جمله هنر برادر خودش رو. داستان بین تراژدی و طنز بسیار زیبا رو به هم خیلی خوب تلفیق کرده و نشون میده که چطور سانسور، جنگ، تروریسم و فقر جامعه رو نابود میکنه. و میبینیم که حکومت ها چطور بر مردم فشار میارن و مردم چطور میکوشن مردم عادی شرافت خودشون در این شرایط حفظ بکنن.
ممنون آقای سرکوهی که با ما همراه بودید در صبحانه و خبر.
منم از شما متشکرم.
مورد داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه اقتصاد سلامت امروز گزارشی منتشر کرده که تحلیلی هست درباره مدیریت بحران زده که در تمام حوادث مختلف نوشته این روزنامه نمیتونه از پس بحران بر بیاد. اشاره کرده این روزنامه در نمونه اخیر بحث بحران برق که در استانهای مختلف مشکلات بسیاری برای مردم ایجاد کرد، از جمله در استان گیلان که چند کشته هم بر جای گذاشت این برقی که آمد و ناتوانی مقام‌های محلی در اداره امور بحران زده بعد از بارش برق. اشاره کرده این روزنامه که برق 250,000 مشترک قطع شد، 50,000 مورد بنوشته این روزنامه در روستاهای گیلان آب شرب قطع شده بوده، 50,000 مشترک. نکته دیگری که این روزنامه بهش اشاره کرده قطع تمامی خطوط ارتباطی تلفن ثابت و موبایل بوده یا اختلال در اون و همچنین اختلال در اینترنت که بنوشته این روزنامه بعد از حدود 3-4 روز تونستن تا حدی مشکلات رو برطرف کنن. تأکید کرده این روزنامه که ستادی در دولت وجود داره به نام ستاد مدیریت بحران که در استانداری ها هم مشابه اون وجود داره در ابعاد کوچکتر. اما نکته‌ای که روزنامه اقتصاد سلامت بر اون تأکید کرده این هست که در حال حاضر از مجموع شرایط چنین برمیاد که بحران مدیریت در کشور وجود داره و ستاد مدیریت بحران یا مدیریت بحران در واقع در عمل کاری نیست. اما روزنامه آرمان ملی همزمان گزارش منتشر کرده در مورد سخت شدن شرایط زندگی در روستاها با بحران برفی که آمده. این روزنامه اشاره کرده برای نمونه در استان آذربایجان شرقی بیشترین صدمه رو در جریان برف اخیر که در همچنان هم ادامه داره روستاییان و کسانی که در روستاها زندگی میکنن متحمل شدن. حدود 400 تا 450 روستا راه ارتباطیشون قطع شده، برقشون قطع شده در استان آذربایجان شرقی. در استان آذربایجان غربی هم چون اتفاقی رخ داده و این روزنامه نوشته که در حالی که مقام‌های رسمی همواره شعار میدن که مردم در روستاها زندگی بکنن، در عمل بیشترین صدمه رو روستاییان متحمل میشن، در نتیجه زندگی در روستاها هم سخت‌تر و دشوارتر شده. روزنامه ابرار هم امروز، ابرار اقتصادی، در صفحه اول خودش گزارشی داره درباره افزایش 20% اجاری بها در پایتخت. این روزنامه اشاره کرده که در حالی که مقام‌های دولتی و مسئولان اقتصادی گفته بودند که فقط 5% افزایش پیدا کرده قیمت اجاری مسکن، اما گزارش میدانی که این روزنامه منتشر کرده نشون میده که 20% دست کم قیمت‌ها افزایش پیدا کرده. برای نمونه در تهران سر بنوشته این روزنامه واحدی که آپارتمانی که تا چند ماه پیش یا چند هفته پیش حتی بنوشته این روزنامه حدود 70 میلیون تومان پول پیش می‌خواسته، حالا باید 100 میلیون تومان پول پیش پرداخت بشه و اجاره هم تقریباً به نوشته روزنامه 20-30% افزایش پیدا کرده.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکاران در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی می‌کنم. روز خوش.
صبحتون بخیر. رویا کریمی مشت هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید مهمترین کار حفظ برجام است. مقامات پنج کشور مطبوع سرنشینان هواپیمای اوکراینی خواهان ارسال جعبه سیاه هواپیما به خارج از ایران شدند. و روسیه میگوید هدف منطقه جلوگیری از متلاشی شدن سوریه است. جوزف بورل مسئول سیاست‌های خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه در گفتگو با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به کنفرانس امنیتی مونیخ بار دیگر از برجام دفاع کرد و گفت هر چند از دید آمریکایی‌ها برجام مرده است، اما اروپا برای حفظ آن تلاش می‌کند. آقای بورل در پاسخ به سوالی در مورد یک توافق جدید گفت:
فکر نمی کنم دستیابی به یک توافق جدید کار آسانی باشد. برای برجام 12 سال طول کشید. به لطف این توافق است که از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری شد. بدون برجام ایران میتونست یک قدرت هسته‌ای بشه. بنابراین ما اروپایی ها تمام تلاش خودمون رو برای کامل کردن این توافق به کار میبریم، اما نمیتونم بگویم موفق خواهیم شد یا نه.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پاسخ به سوال دیگری درباره گنجاندن نقش ایران در خاورمیانه در مذاکرات جدید گفت مهمترین کار حفظ توافق هسته‌ای 2015 است.
در شرایط کنونی مهمترین موضوع نجات این توافق است. بعدها میتونیم برای وسیع‌تر کردن آن و گنجاندن مسائل دیگه صحبت کنیم، اما برای ما کار مشکلی خواهد بود.
کنفرانس امنیتی مونیخ با شرکت وزیران امور خارجه بیش از 40 کشور جهان از روز جمعه آغاز به کار کرد و امروز یک شنبه به کار خود پایان خواهد داد. مقامات 5 کشور مطبوع سرنشینان هواپیمای اوکراینی که در تهران سرنگون شد، خواستار ارسال جعبه‌های سیاه هواپیما به خارج از ایران برای بازخوانی آن شدند. کانادا فرانسه را برای بازخوانی و تحلیل جعبه‌های سیاه مناسب می‌داند. نشسته مشترک وزرای خارجه کانادا، اوکراین، افغانستان، وزیر دفاع سوئد و یک مقام ارشد وزارت خارجه بریتانیا در حاشیه نشست امنیتی مونیخ برگزار شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز جمعه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ عنوان کرد که جعبه سیاه این هواپیما از ایران خارج نخواهد شد. پس از اذعان مقامات ایران در عدم توانایی بازخوانی جعبه سیاه هواپیما، آقای ظریف گفت باید تکنولوژی آن در اختیار ایران قرار داده شود. با ادامه تنش میان نیروهای ترکیه و سوریه در استان ادلب، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در حاشیه اجلاس مونیخ گفت هدف مشترک 3 کشور ایران، روسیه و ترکیه جلوگیری از تکه تکه شدن سوریه است.
روسیه، ایران و ترکیه هدف مشترکی در سوریه و نقش آن در منطقه ندارند. بدون ورود به جزئیات این اختلافات باید یادآوری کنم که تنها هدف ما جلوگیری از چند تکه شدن جمهوری عربی سوریه است.
به گفته آقای لاوروف میان ترکیه و روسیه علیرغم روابط خوب اختلاف نظرهایی نیز وجود دارد. همزمان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در سخنانی در استانبول بار دیگر بر ضرورت عقب نشینی سوریه به مرزهای مورد توافق تاکید کرد.
اضطراری ترین راه حل برای سوریه در حال حاضر این است که از تعرض رژیم سوریه هرچه زودتر جلوگیری بشه و نیروهای آن از مجاورت مرزها عقب بکشند. ما از یک راه مسالمت‌آمیز به کمک دوستانمان استقبال می‌کنیم. در غیر این صورت اگر لازم باشد راه سخت را انتخاب می‌کنیم.
ترکیه بر اساس توافق سال 2018 میلادی با روسیه در آخرین موضع مهم شورشیان مسلح در سوریه 12 مقر نظارتی ایجاد کرده است. دولت روسیه در کنار حکومت ایران از آغاز جنگ داخلی سوریه از حکومت بشار اسد پشتیبانی کرده است. شمار تلفات ناشی از شیوع ویروس جدید کرونا در روز یکشنبه در چین به بیش از 1600 تن رسید. در همین حال ثبت گزارش نخستین تلفات این بیماری در خارج از قاره آسیا نیز نگرانی‌های جهانی ناشی از این بیماری را افزایش داده است. تاکنون بیش از 68000 نفر در چین به ویروس جدید کرونا آلوده شدند و نخستین تلفات بیماری در کشورهای فرانسه و مصر نیز ثبت شده است. پیش از این تنها 3 نفر بر اثر ابتلا به این بیماری خارج از سرزمین اصلی چین در کشورهای فیلیپین، هنگ کنگ و ژاپن کشته شده بودند. نمایندگان سازمان بهداشت جهانی روز گذشته برای بررسی دقیق‌تر وضعیت بیماری وارد کشور چین شدند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت می‌کنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
در صبحانه با خبر امروز. سخنان وزرای خارجه ایران و عربستان در کنفرانس امنیتی مونیخ. ظریف میگوید ریاض به دنبال کاهش تنش‌ها نیست. عربستان میگوید نه پیام خصوصی فرستادیم و نه تماسی داشتیم.
و مرهان کاویانی از مونیخ از دومین روز کنفرانس امنیتی در این شهر گزارش می‌دهد.
پنج روز تا انتخابات مجلس شورای اسلامی، کارکرد پارلمان در تخصیص منابع و امکانات مالی و اقتصادی چیست؟ و نگاهی به کارنامه آنتونی مارا به مناسبت انتشار برگردان فارسی کتاب تزار عشق و تکنو. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. در روز دوم کنفرانس امنیتی مونیخ، مقام‌های پنج کشور مرتبط با هواپیمای اوکراینی سرنگون شده در ایران بار دیگر بر لزوم پاسخگویی تهران درباره این حادثه تاکید کردند. این گروه با صدور بیانیه‌ای دو ماده‌ای همچنین خواستار ارسال جعبه سیاه هواپیما به خارج از ایران شد. در همین روز وزرای خارجه ایران و عربستان در اظهار نظرهای متناقض درباره آینده روابط دو کشور صحبت کردند. در حالی که دیپلمات ارشد ایران از رد و بدل شدن چندین پیام بین ریاض و تهران گفت، وزیر خارجه عربستان با تاکید بر لزوم تغییر رفتار ایران اعلام کرد دو کشور هیچ تماس مستقیمی با هم نداشتند. درباره تازه ترین تحولات روز دوم این کنفرانس بیشتر صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از شهریار سیامی.
در روز دوم کنفرانس امنیتی مونیخ ایران موضوع دو نشست خبری بود: رابطه ایران با آمریکا و عربستان و فاجعه سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران. محمد جواد ظریف بالا گرفتن تنش بین ایران و آمریکا را ناشی از مشاوران بد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دانست.
آمریکا به مسیر اشتباهی هدایت شده. فکر می‌کنم آقای ترامپ مشاوران خوبی ندارد. او از زمان خروج از برجام منتظر سقوط حکومت ایران بوده است.
آقای ظریف با تاکید بر اینکه حکومت ایران پایدار خواهد ماند گفت هرچند آقای ترامپ ادعا می‌کند در پی سرنگونی حکومت ایران نیست، اما تنها به این دلیل با ایران گفتگو نمی‌کند که فکر می‌کند جمهوری اسلامی در آستانه سقوط است.
آنها میگویند نمیخواهند رژیم را سرنگون کنند، ولی این دقیقا همان چیزی است که میخواهند، یعنی چیزی که در 41 سال گذشته میخواستند. در تمام این 41 سال هم شکست خوردند.
این گفته آقای ظریف حاکی از تنش 14 دهه‌ای دو کشور به روشنی با اظهار نظرش درباره تأثیر مشاوران آقای ترامپ در موضع‌گیری‌های او علیه ایران تناقض دارد. از سوی دیگر آقای ظریف درباره تنش ایران و عربستان گفت که مقام‌های عربستان سعودی نمی‌خواهند روابط بهبود یابد.
بعد از قتل جنرال سلیمانی ما پیامی از عربستان سعودی گرفتیم و پاسخ دادیم، اما دیگر خبری نشد. پیامشان این بود که آنها خواستار گفتگو بر اساس احترام متقابل هستند. ما به سرعت جواب مثبت دادیم، اما پاسخی دریافت نکردیم.
در طول این نشست مخالفان جنگ و گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی هم خارج از محل برگزاری نشست تظاهرات کردند.
آقای ظریف اصلا نمایندگی مردم ایران ندارن جز خفت و خاری. ما تو اروپا هیچی از ایشون نداریم متاسفانه. من اگه یه وکیل بین المللی بودم باور کنید تا آخرین قطرات خونم مبارزه میکردم و میگفتم، شکایت میکردم از این اروپایی ها که شماها شریک جرم هستید، شریک جرم هستید.
حالا البته فقط آمریکا و متحدانش نیستن که بر ایران فشار میآورند. پنج کشور درگیر در ماجرای سرنگونی هواپیمای اوکراینی هم با صدور بیانیه‌ای از ایران خواستند جعبه سیاه پرواز 752 را برای خوانده شدن به کشورهایی که این فناوری را دارند منتقل کند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب همراه بشیم با همکارم هانا کاویانی که برای پوشش کنفرانس امنیتی مونیخ به محل برگزاری این رویداد رفته. حالا ماجرای سرنگونی هواپیمای اوکراینی و مسئله جعبه‌های سیاه در حاشیه دومین روز کنفرانس امسال مونیخ مطرح شد و تو هم از وزیر خارجه کانادا در مورد سرنوشت جعبه‌های سیاه پرسیدی.
درسته مهدی، این یکی از حاشیه‌های پررنگ دست کم برای ما بود، به دلیل اینکه به هر حال موضوع سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی ماجراش همچنان ادامه داره. محمد جواد ظریف شب گذشته در مونیخ مورد سوال قرار گرفته بود در یک مصاحبه با شبکه آمریکایی NBC. در اون مصاحبه آقای ظریف گفته بود که ایران فناوری باز کردن نه خوندن اطلاعات جعبه سیاه رو نداره و نمیخواد همین جعبه سیاه رو به کس دیگه ای بده که اطلاعاتش رو بخونه. البته آقای ظریف میگفت که بارها درخواست کرده که این تکنولوژی به ایران داده بشه تا ایران بتونه که این جعبه سیاه رو بخونه. اما همتایان آقای ظریف از 5 کشوری که شهروندانشون رو در ماجرای سرنگون شدن هواپیما از دست دادن نظر دیگه ای دارن و اونا در کنار اینکه خواستار یک تحقیقات شفاف و صریح درباره این موضوع هستن، همچنان درباره جعبه سیاه میگن که فرصت ایران به سر اومده و ایران باید جعبه سیاه رو به کشور دیگه منتقل کنه. در این زمینه میتونیم حرفای وزیر خارجه کانادا رو در این زمینه بشنویم.
In terms of the why the black boxes need to be read, it's in full consistence with annex.
بر اساس متمم 13 کنوانسیون هوانوردی تجاری، جعبه سیاه باید بدون تأخیر خوانده شود. بیش از 30 روز از حادثه گذشته و ایران به دنبال دستیابی به توانایی و تجهیزات لازم برای خواندن اطلاعات جعبه سیاه بوده و حالا مشخص شده که تاکنون در این زمینه موفقیت نداشته. ما از طرف کشور خودمان کانادا و سایر کشورهای دیگر گفته ایم که برای کمک و همراهی در پیشبرد پروسه بازاریابی اطلاعات و حصول اطمینان از اینکه این کار با نهایت شفافیت انجام شده آمادگی داریم. همچنین می‌دانیم که دفتر هوانوردی تجاری فرانسه به ایران پیشنهاد داده که با توجه به در اختیار داشتن تجهیزات و تخصص لازم جعبه سیاه به فرانسه ارسال شود. ما این بحث را در گفتگو با وزیر خارجه فرانسه پیگیری خواهیم کرد.
خب، صحبت‌های وزیر خارجه کانادا بود درباره جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی. اما یکی دیگه از مسائلی که در کنفرانس مونیخ مطرح شد روابط تهران و ریاض بود. وزرای خارجه دو کشور در این باره چه گفتند؟
درسته، وزرای خارجه ایران و عربستان شنبه بعد از ظهر در نوبت سخنرانی‌های بعد از ظهر بودند. قرار بود ابتدا نشست این گونه باشه که وزرای خارجه چند کشور حوزه خاورمیانه صحبت بکنند، مثل قطر، کویت، حتی ترکیه. بعد از اون قرار بود که وزیر خارجه عربستان صحبت بکنه و بعد محمد جواد ظریف. این برنامه به هم خورد. ابتدا آقای ظریف شروع کرد صحبت کردن و آقای ظریف توی پرسش و پاسخی که حدود 20 دقیقه کشید، صحبت در کنار گفته هایی که درباره برجام و آمریکا و سیاست کاخ سفید در قبال ایران داشت، صحبت از روابط تهران ریاض که رسید، گفت که ایران تمایل داره به گفتگو، ایران تمایل داره به گفتگو بر مبنای احترام متقابل و همچنین گفت که وقتی قاسم سلیمانی کشته شده بود عربستان پیام فرستاد که میخواد این گفتگو انجام بشه. اما بعد که ایران پاسخ داد، پاسخ مثبت داد، عربستان دیگه صدایی ازش شنیده نشد. ساعتی بعد وزیر خارجه عربستان در همین مونیخ گفت ما پیام خصوصی و مخفیانه‌ای برای ایران نداشتیم و همه اون چه که هست همون چیزیست که در فضای عمومی مطرح میشه. در این حال وزیر خارجه عربستان از سیاست واشنگتن در قبال تهران استقبال کرد و از اون طرفداری کرد. در نتیجه اون چیزی که ما از روابط تهران ریاض اینجا دیدیم حتی ثانیه‌ای یا سانتیمتری به هم نزدیک نشده بود و همچنان اون اختلاف نظر دست کم در فضای عمومی وجود داشت. اینکه حالا پشت پرده تلاش‌هایی که میشه به کجا بخواد بیانجامه صحبت دیگری است، چون هر دو طرف دیدارهایی را هم داشتن، از جمله مثلا با وزیر خارجه عمان.
بله، ممنون از همکارم هانا کاویانی در مونیخ. خب، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ به آلمان سفر کرده، در مصاحبه‌ای با تلویزیون آمریکایی NBC تأکید کرده که جعبه‌های سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی از ایران خارج نخواهد شد. مسئله‌ای که در شبکه‌های اجتماعی هم واکنش‌هایی را در پی داشته و اینجا همکارم هومن عسکری حضور داره برای صحبت در این رابطه. هومن،
مهدی، همونطور که تو هم گفتی در این گفتگو آقای ظریف بر این نکته تاکید کرد که جعبه‌ها از ایران خارج نمیشه، ولی خب نکته جالب اینه که گفته که ما توانایی خواندن و پردازش این اطلاعات رو هم نداریم که از دید بسیاری از کاربران یه نکته متناقض هست. گفته های آقای ظریف و خیلی از کاربران به این نکته اشاره کردن که انگاری که آقای ظریف داره جوری صحبت میکنه که بی اطلاعی از وضعیت اون هواپیما و سرنوشتی که این هواپیما دوچار شد بهش ناشی از کار دولت‌های غربی است، به خاطر اینکه این اطلاعات رو ایران نداره. محمود بانی نوشته که ظریف گفته قادر به بارگذاری اطلاعات نیستیم اما جنبه سیاه رو نمیدهیم، مورد عجیبی نیست. دقیقاً همون روشیه که اداره کشور رو دارن انجام میدن، یعنی خودشون بلد نیستن، به بقیه هم نمیدن. مهدیه نوشته که ظریف حرفای سپاه رو تکرار میکنه و دنیا باید اینو بفهمه که داره با چه کسی صحبت میکنه. کار ظریف فقط اینه که حرفای سپاه رو تکرار بکنه. اوسیانگر نوشته که جمهوری اسلامی از این میترسه که برملا بشه واقعیت و عقوبت این سرنگونی هواپیمای اوکراینی دامن اینها رو بگیره. روح الله اما به این نکته اشاره کرده که این رفتار جمهوری اسلامی و برخوردی که در قبال این جبهه ها شده فقط محدود به مرزهای ایران نیست و گویا جمهوری اسلامی یک عادت فرامرزی داره در این عدم پاسخگویی که در پیش گرفته از سوی مقامهای خودش. اما کاربر دیگری از این دیدگاه اشاره کرده که گفته که خب این یک نشانه است که میخوان که جعبه سیاه خونده نشه، پردازش نشه و دیگه نمیدونن چطوری باید بگن که هواپیما رو عمدی زدن تا یه سری قبول کنن که اشتباهی در کار نبوده. حالا این سوال رو مطرح کرده که خب حالا که عمدی زدن به باور این کاربر چرا این کار رو انجام دادن؟
بله ممنون هومن که با ما همراه بودی. تا انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی کمتر از یک هفته باقی مونده. مجلس نقش بسزایی در تدوین قوانینی که مبنای توزیع امکانات و منابع اقتصادی کشور است داره و برای همین در گفتگوی اقتصادی صبحانه با خبر امروز به ساختار و کارکرد این نهاد در چگونگی توزیع امکانات و منابع در میان شهروندان میپردازیم. همراه هستیم با احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد برای گفتگو. آیا علوی، مجالس قانونگذاری چه نقشی رو باید در توزیع امکانات و منابع اقتصادی کشور بازی کنن و کارکرد مجلس شورای اسلامی در این عرصه چیست؟
خب طبیعی است اگر از منظر اقتصاد سیاسی به این سوال بپردازیم و نه از منظرهای دیگه، مثلا منظر سیاسی یا منظر حقوقی، طبیعی است که مجالس با بخصوص در دموکراسی ها و البته در شرایط انتخاب رقابتی شفاف منصفانه و جامع که همه شهروندان رو مشارکت بده، همه جریان‌های سیاسی و اون جریان‌های سیاسی نمایندگی بکنن مردم رو، کارکردش اینه که منابع کشور هم از منابع قدرت، نفوذ سیاسی یا منزلت اجتماعی یا منابع اقتصادی و مالی رو و فرصت‌های شغلی رو البته به طور مناسب توزیع بکنه، به این معنا که حد اکثر این منابع رو توزیع بکنه بین حد اکثر شهروندان و مانع تبعیض بشه. اما در چارچوب نظام ولایت فقیه خب این البته کارکرد وجود نداره، چرا که انتخابات البته از پیش نتیجهش تعیین شده و چینش صورت گرفته به جای انتخابات. این به این معناست که به هر حال یک اقلیتی در حاکمیت مشارکت دارن و کارکرد مجلس اینه که این رانت ها، امتیاز ها و اون منابع رو در میان این اقلیت توزیع بکنه و اونهایی رو که به هر حال متابعت میکنن رو بیرون بیاندازه از مجلس و نیروهای جدیدی رو که سرسپرده هستن رو وارد مجلس بکنه.
خب آقای علوی، با توضیحاتی که مطرح کردین چه نقشی مجلس آینده خواهد داشت در توزیع امکانات و منابع اقتصادی؟
مجلس جدید که با به هر حال نظارت استصوابی و به شکل شدید انجام شده این نظارت و البته نهادهای نظامی امنیتی دخالت دارن، دیوان سالاری حکومت باعث شده که به هر حال نیروهایی که سرسپردگیشون کم شده یا نشون ندادن اینها کمتر مشارکت بکنن یا از مجلس خارج بشن و به هر حال کارکرد این مجلس این میشه که رانت ها، امتیازات و به هر حال امکاناتی که در جامعه هست بین این افراد توزیع بشه. و البته یک نقش دیگه هم داره این مجلس، اینه که تحکیم بکنه این به اصطلاح توزیع تبعیض آمیز منابع رو در میان این اقلیت که در چارچوب گذر به رهبر بعدی، چون به هر حال با توجه به اینکه جامعه سیاست در ایران متحول میشه با رفتن رهبر فعلی و آمدن رهبر جدید، اون منابع به شکل به اصطلاح محدود تبعیض آمیز در میان همین گروه اندک تثبیت بشه تبعیض.
خب آقای علوی، چه معنایی میتونه داشته باشه مشارکت یک شهروند در رأی‌گیری مجلس شورای اسلامی برای کسی که در دایره مرکزی قدرت رسمی کشور نیست؟
خب اگر این مطالبی که مطرح شد رو بپذیریم، معنای مشارکت در انتخابات اینه که به هر حال ما با شرکت در انتخابات کمک میکنیم به اینکه توزیع منابع در میان اون گروه اندک تثبیت بشه و به زبان دیگه رأی دادن در مجلس با این شرایط که رقابتی نیست، شفاف نیست، آزادانه نیست و همه مشارکت ندارن، همه جریانهای سیاسی جامعه ایران، به معنی رأی دادن به تبعیض هست و بنابراین نتیجه اون فساد بیشتر اقتصادی مالی و البته تباهی جامعه خواهد.
ممنون آقای علوی که با ما همراه بودید. شوروی سابق در حالی فروپاشید که هیچ آلترناتیو دموکراتی در برابر حکومت استبدادی وجود نداشت. غیبت آلترناتیو روسیه را برای سالها با بحران‌های گوناگون روبرو کرد. اغلب داستان‌های مجموعه تزار عشق و تکنو نوشته آنتونی مارا این سالها را به تصویر می‌کشد. برگردان فارسی این کتاب اخیراً با ترجمه مریم حسین‌زاده منتشر شده. برای صحبت در این رابطه همراه بشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، آنتونی مارا چه کارنامه‌ای داره؟
آنتونی مارا نویسنده آمریکایی در 1984 متولد شده و بعد در دانشگاه‌های مختلف آمریکا تحصیل کرده. اولین رمانش کتابی بود با نام منظومه‌ای از پدیده‌های حیاتی که در سال 2013 منتشر شد و این رمان با استقبال منتقدین و خوانندگان روبرو شد و جایزه‌های بسیاری را هم برای نویسنده به ارمغان آورده. حالا تزار عشق و تکنو رو در سال 2016 برنده جایزه فرهنگستان و هنر و ادبیات آمریکا شد. این نویسنده در واقع همونطور که گفتم این نویسنده آمریکایی است، اما در واقع ایتالیایی و ایرلندی تبار هست از سوی والدینش و حالا این سوال مطرح میشه که او چطور تونسته روسیه شوروی رو، حتی اتحاد شوروی رو پیش از انقلاب و روسیه پس از فروپاشی رو به تصویر بکشه، به داستان برکشه. یکی از دلایلش این بود که خب اون در دوره‌ای که فروپاشی رخ داد، فروپاشی شوروی، در اونجا زندگی میکرد و همونطور که شما اشاره کردید مثلا در چکسلواکی سابق و در مثلا لهستان یک آلترناتیو هایی وجود داشتن که تونستن جامعه رو به سوی دموکراسی هدایت کنن، اما شوروی همه آلترناتیو ها رو نابود کرده بود. وقتی که فروپاشید وقت بحران عظیمی دوره یلسین پدید آمد و به تدریج هم مافیا و سران حزب و نمیدونم سران پلیس امنیتی تونستن قدرت رو به دست بگیرن و اون وضعیتی به وجود آمد که حالا هستش و به دموکراسی دست نیافت. حالا او در این دوره یلسین زندگی میکرد در اونجا نویسنده و همچنین به ادبیات روسیه بسیار علاقه داشته و به همین دلیل هم تونسته موفق شده که این به اصطلاح تاریخ شوروی رو در این نه داستان این مجموعه به ادبیات برکشه.
خب کتاب تزار عشق و تکنو چه فضاها و درون‌مایه‌هایی رو روایت میکنه؟
این نه تا داستان کوتاه بوده اول، ولی بعدا اینا رو به اصطلاح به صورت داستان‌های به هم پیوسته درآورده و تقریبا حالا ما یک رمان یا یک مجموعه داستان به هم پیوسته داریم که از تونل‌های در لنینگراد در 1937 آغاز میشه و بعد میاد همینجور تاریخ شوروی دنبال می‌کنه و بعد در آخرین داستان ما میرسیم به یک مثل زمان آینده در منظومه شمسی. ارتباط حلقه‌ای که این داستان‌ها رو به هم ارتباط میده یک نقاشی هستش و همچنین در یکی از داستان‌ها ما می‌بینیم که یک مأمور سانسور موظف میشه که به یک بخشی از شوروی بره و هنر به اصطلاح نامطلوب دولت رو پارک بکنه و از جمله هنر برادر خودش رو. داستان بین تراژدی و طنز بسیار زیبا رو به هم خیلی خوب تلفیق کرده و نشون میده که چطور سانسور، جنگ، تروریسم و فقر جامعه رو نابود میکنه و میبینیم که حکومت ها چطور بر مردم فشار میارن و مردم چطور میکوشن مردم عادی شرافت خودشون در این شرایط حفظ بکنن.
ممنون آقای سرکوهی که با ما همراه بودید در صبحانه و خبر.
منم از شما متشکرم.
مرور داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه اقتصاد سلامت امروز گزارشی منتشر کرده که تحلیلی هست درباره مدیریت بحران زده که در تمام حوادث مختلف نوشته این روزنامه نمیتونه از پس بحران بر بیاد. اشاره کردی روزنامه در نمونه اخیر بحث بحران برف که در استانهای مختلف مشکلات بسیاری برای مردم ایجاد کرد، از جمله در استان گیلان که چند کشته هم بر جای گذاشت این برفی که آمد و ناتوانی مقامهای محلی در اداره امور بحران زده بعد از بارش برق. اشاره کرده این روزنامه که برق 250,000 مشترک قطع شد، 50,000 مورد به نوشته این روزنامه در روستاهای گیلان آب شور قطع شده بوده، 50,000 مشترک. نکته دیگری که این روزنامه بهش اشاره کرده، قطع تمامی خطوط ارتباطی تلفن ثابت و موبایل بوده یا اختلال در اون و همچنین اختلال در اینترنت که بنوشته این روزنامه بعد از حدود 3-4 روز تونستن تا حدی این مشکلات رو برطرف کنن. تأکید کرده این روزنامه که ستادی در دولت وجود داره به نام ستاد مدیریت بحران که در استانداری ها هم مشابه اون وجود داره در ابعاد کوچکتر. اما نکته‌ای که روزنامه اقتصاد سلامت بر اون تأکید کرده این هست که در حال حاضر از مجموع شرایط چنین برمیاد که بحران مدیریت در کشور وجود داره و ستاد مدیریت بحران یا مدیریت بحران در واقع در عمل کاری نیست. اما روزنامه آرمان ملی همزمان گزارش منتشر کرده درباره سخت شدن شرایط زندگی در روستاها با بحران برفی که آمده. این روزنامه اشاره کرده برای نمونه در استان آذربایجان شرقی بیشترین صدمه رو در جریان برف اخیر که در همچنان هم ادامه داره روستاییان و کسانی که در روستاها زندگی میکنن متحمل شدن. حدود 400 تا 450 روستا راه ارتباطیشون قطع شده، برقشون قطع شده در استان آذربایجان شرقی. در استان آذربایجان غربی هم چون اتفاقی رخ داده و این روزنامه نوشته که در حالی که مقام‌های رسمی همواره شعار میدن که مردم در روستاها زندگی بکنن، در عمل بیشترین صدمه رو روستاییان متحمل میشن، در نتیجه زندگی در روستاها هم سخت‌تر و دشوارتر شده. روزنامه ابرار هم امروز، ابرار اقتصادی، در صفحه اول خودش گزارشی داره درباره افزایش 20% اجاری بها در پایتخت. این روزنامه اشاره کرده که در حالی که مقام‌های دولتی و مسئولان اقتصادی گفته بودند که فقط 5% افزایش پیدا کرده قیمت اجاری مسکن، اما گزارش میدانی که این روزنامه منتشر کرده نشون میده که 20% دست کم قیمت‌ها افزایش پیدا کرده. برای نمونه در تهران سر بنوشته این روزنامه واحدی که آپارتمانی که تا چند ماه پیش یا چند هفته پیش حتی بنوشته این روزنامه حدود 70 میلیون تومان پول پیش می‌خواسته، حالا باید 100 میلیون تومان پول پیش پرداخت بشه و اجاره هم تقریبا بنوشته این روزنامه 20-30% افزایش پیدا کرده.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.